بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. سخنمون درباره فرمایشی بود که محقق کرکی مطرح کرده بودند در رابطه با اون تفصیلی که در مسئله داده شده بود بین مأذون خاص و مأذون عام. بحثمون درباره این بود که آیا انجام کار تقیه‌ای محتاج این هست که مندوه نباشه؟ هل یشترط عدم المندوه ام لا؟ کسانی که قائل بودن به این که نه، شرط عدم مندوه نداریم، بزرگانی بودن کمان که نقل شده بود، شهید اول، شهید ثانی و محقق ثانی، کسایی هم گفته بودن نه، معتبر مندوه نبودن، باید فرض رو بر عدم مندوه بذاریم. سلام علیکم. جامع المدارک بود که گفته شده بود، اما یه تفصیلی در مسئله داده شد که گفته بودن اگر اذن خاص در رابطه با کاری وارد شده، اینجا کأن مندوه لازم نداره، اما اگر اذن خاص وارد نشده و میخواهید با عمومات تقیه مسئله رو حل کنید، اینجا باید بگردید ببینید میتونید جوری از زیر کار در رید، دوچار این مشکل نشید یا نه. عبارتی از مرحوم محقق کرکی بود که خب خوندی. مسئله واقعیت قضیه اینه در کلام ایشون فقط در رابطه با عبادات، در حالی که تقیه الزاماً در عبادات نیست. تقیه خیلی وقتا در محرماته. آدم گرفتار جایی میشه، مجبور میشه شرب خمر بکنه، مجبور میشه حضور در جلسه فسخ کنه، مجبور میشه نگاه به نامحرم کنه. حالا شرب خمرش بگیم فرض نداره، امروز مواردش خیلی زیاده که طرف تقیه از غیر مخالفین میکنه، مجبور میشه تو کشورهای دیگه بره، خب تقیه خوفی مداراتیه، حتی از شیعه ها مجبوره تو خیلی جلسات نمیتونه تلخی کنه که طرف برنجه، حالا یک ممکنه بعد حجابی هم نشسته باشه و چه کار بکنه اونجا باش تلخی کنه پاشه بره، اینا بخالف تقیه مداراتیه. آیا مندوه در اونجاها شرطه یا نه؟ فرضی که ایشون مطرح کردند فقط فرض در باره عبادات، توسعه ای از این حیث ندارند. خب شما نرو جلسه ای که مجبورشی با اونا بنشی. چی گفته شما حالا بریم مثلا یه با عبا و عمامه جلسه سینمایی، تئاتری، استادیومی که لازم باشه بعد در اونجا حالا یا خوفن یا مداراتن تحمل یک فسقی بکنی؟ این یه فرض مندوه هست دیگه. یا بهانه بیار زودتر پاشو، این موارد هم در مندوهش هست که حالا باید اینا رو هم در مورد تقیه لحاظ بود. منتها جدای از این که حالا حرف محقق کرکی دیروز هم گفتیم به این که مندوهه در حال حاضره یا مندوهه در طول زمان تا آخر وقت که همین امروز دوباره بهش میپردازیم، چون دیروز اشاره کردیم که ممکن که سخن ایشون اصلا در رابطه با مندوهه حین العمل نباشه، بلکه مندوحه تا پایان وقت باشه. من اینکه الان باید انجام بدی که خب چی؟ اگه مندوحه داری که نه باید ترکش کنی. باید تغییر نکنی. اگر مندوحه داری میتونی الان بری یه جا نماز بخونی فر پشت سالم، خب برو بخون. سخن در اون نیست که شما الان چه میخونی؟ هیچ مندوحه هم نداری، مجبوری. منتها تا آخر وقت این حالت خوف و مدارات ادامه پیدا میکنه یا نه؟ اگه ادامه پیدا کرد در اذن خاص که هم نجایزه، اعادم لازم نداره. اما اگر اعاده پیدا نکرد و بعد از چند دقیقه شما رفع مشکل شد، اگر دوباره بگم اگر رفع مشکل شد در اذن خاص اعاده لازم نداره، ولی اگر رفع مشکل شد در مورد عمل غیر معزون خاص فتن، شما باید اعاده کنید. استدعایی بود که دیروز کردیم دیگه، بحث دیروز بود. اما در رابطه با اون برداشتی که از کلام ایشون در ابتدا میشه و اون عبارت است از مندوحه حین العمل، یعنی که انه محقق کرکی میخواد بگه شما اون قولی که بهشون نسبت اصلی داده شده، یعنی برداشت مشهور از حرف ایشون، اینه میخواییم رد کنیم. مرحوم آقای محقق کرکی فرمودن، خوب دقت کنید، شما الان وارد شدید یک نماز جماعتیست، در این نماز جماعت مجبورید نماز تقیه‌ای بخونید، الانم مندوحه ندارید، اگر نماز رو خوندید و اذن خاص در اون کار تقیه‌ای بود، جایزه، اعاده می‌کنه. اگر نماز رو خوندید و اذن خاص در اون کار تقیه‌ای نبود، باید بعداً اعاده کنید. مرحوم آقای شیخ همینجا میاد یقه آقای صاحب جامع المقاصد رو میگیره، میگه ببینیم اگه مراد شما از اذن که میگید اذن خاص، یعنی اومده به خصوص گفته این کار خاص رو انجام بده و اون کار رو نگفته، یعنی اذن دادند در این که شما تقیه بکن یا تقیه نکن. اگه مرادتون اینه، در این صورت خب به کسی که گفتن تقیه بکن میگید این فرد و مواجه که شد با این عمل بیاد عمل رو انجام بده، این قسمتش قبول. اما اگر آمدن به این فرد گفتند به خصوص، حرفی در رابطه با تقیهش نزدن، نگفتن این عمل رو وارد بشو، اینجا این فرد آیا حق داره وارد عبادت بشه؟ دوباره بگم، ببینید اگه مراد شمای صاحب جامع المقاصد از بودن نص خاص، یعنی نصی که به ما اجازه میدهد وارد عبادت بشیم، تقیتا پارو بشوری، میگه اگر یه همچین نصی نیست که شما میگید باید اعاده کنه، ما میگیم این فرد اگر یه همچین نصی نداره اصلا حق نداره این کار رو عبادتن انجام بده. ها این که بگید این فرد باید انجام بدهد و بعد اعاده کنه، دقت کنید، ورود به عبادت یه مجوزی میخواد. یعنی شما وقتی میخواید عملی رو عبادتن انجام بدید باید امری داشته باشید. خب امری ندارید، اینجا چی دارید؟ اینجا فقط شما اجازه تقیه دارید، یعنی اجازه ترک دارید نه اجازه عمل. بین این دوتا خیلی فرقه. مثالشو بزنم، شما الان وارد میشید در یک جای، نماز تو اگر درست درمون بخونی میفهمن شیعه. خب ادله تقیه به شما میگه اصلا نماز نخون، نمیگه نماز مطابق سنی ها بخون. نماز مطابق مخالفین نماز باطلیه، شما اجازه ورود نداری بهش. به چه حقی نمیخوای بخونی که بعد بگی میخونم و بعدا اعاده میکنم؟ ببینیم جوری بگیم استدلال رو که مرحوم شیخ بتونه اشکالش متوجه مرحوم جامع المقاصد بشه. پس اگر آقای جامع المقاصد شما میگی از نیست، یعنی اذنی که به من اجازه ورود به نماز بده نیست، درسته، اذنی هست که به ما میگه هر جا گرفتار تقیه شدید تقیه کنید، ول کنید، نخونید. چنده یه اذن عام داریم گفته هر جا گرفتار شدید نخونید، هیچ. یه اذن خاص اومده گفته تو این چند مورد علاوه بر این که ترک میکنی واردم بشو، مطابق اونام بخون. ببینید یه اذنی اومده گفته آقا هر وقت گرفتار تقیه شدی اصلا نماز نخون، این کلی. یه اذن خاصم اومده گفته البته اگه در فقط مشکل در مسح بر مثلا خفین بود، در تکتف بود، در چی بود، در چی بود، تو این موارد مطابق اهل سنت هم به جا بیاور، هم نخون شیعه رو هم سنی رو بخون. اما در مابقی نگفته که مطابق اونا بخون. پس شما حق ترک داری، حق ورود نداری. ممکنه حرف صاحب جامع المقاصد این باشه، میگه ما یک اذن عام داریم که ایها الناس اگر تقیه ای شدید ترک کنید حقیقت را، این درست؟ اما به خصوص در بعضی از موارد اجازه ورود به عبادت به ما دادن، در بقیه جاها اجازه ورود ندادن. عمل غیر مشروع میشه، به شرطی اصلا وارد میشه. مرحوم شیخ میگه اگه مراد آقای صاحب، آقای محقق کرکی، هر مراد اینه، اشکال این بهت وارده که اون جایی که از ندادن نباید بخونی، نه اینکه بخونی و بعدن اعاده کنی. شما میگی بخون و بعدن اعاده کن، نه اصلا نباید بخونی، به چه حقی میخونی و بعدن اعاده میکنی؟ این قلت بگیم تقیه در بجا آوردن نماز است، یعنی اگرم نخونیم هم خودش مصیبتیه، نمیتونیم مطابق شیعه اصل به حقیقی بخونیم، نمیتونیم نخونیم، گرفتاریم، باید همین نماز غلط مطابق مخالفین رو بخونیم که اتفاقا هم اذن خاص درش نیست. شو میگه خیلی خوب این اب نداره، منتها این کارو بدونید این نماز نیست، این شکلک در آوردن، این نماز نیست، این فقط یه قیافه در آوردنه برای اینکه شما از مشکل عبور کنی، نه اینکه یک مصداقی از مصادیق صلات است امر مزیقی که گفته بود فقط این گونه می شود دجاور به سبب تقیه توسعه پیدا بکنه. ولی این اعاده نیست بعدی و ورود، این در فرضی که آقای محقق کرکی بفرماید که به جا آوردن اذن خاص و اذن عام به این معنی. اگه مرادشون نه این نیست، مرادش همون نیست که به طور عادی آدم میفهمه، یعنی میگه اگر تقیه به شما گفتن آقا تقیه بکن، تقیه رو ما در رابطه با تکتف با اذن خاص میفهمیم، یعنی به خواستم گفتن تکتف بکن، در رابطه با بقیه با اذن عام میفهمیم، در بقیه گفتن تقیه بکن. ایشون میگه چه فرقی، مرحوم شیخ انصاری جواب میده میگه چه فرقی بین اذن خاص و اذن عام، هر دوش به تو گفتن بکن دیگه، هر دو گفتن انجام. به این بیان اشکال اول خودش رو متوجه مرحوم محقق کرکی میکنه. پس میگه شمایی که فرمودی تفصیل، باز مطلب از دستمون در نره، دوباره مهم برگردیم یادمون باشه اصل حرف کجا بود؟ این بود که آیا ما اول وقت میخواییم الان نماز بخونیم میتونیم بگیم راه فرار داریم یا نداریم، باید دنبال راه فرار بگردیم یا نه؟ چند محقق کرکی گفته بود آقا اولی که وارد شدی لزومی نداره دنبال راه فرار بگردی اگر اذن خاص، اما باید دنبال راه فرار بگردی اگر اذن عامه. همون اول وقت کاری به استمرارش داریم، همون لحظه اول مندوحه حین العمل با این بیان داریم نقدش میکنیم. مرحوم شیخ میگه چرا، استدلال چیه؟ میگه چون این اذن خاص داره اون اذن خاص نداره. میگه خب اذن خاص فرقش چیه؟ اگه مرادت اینه که در هر دو اینها تقیه حکم برداشت، یعنی که هم نگفت نماز نخون، بعد در این فرد به خصوص گفت حالا اینجوری بخون، این که پس اون یکی اصلا بالکل باطله، اعاده نداره، اصلا مطلقا فایده نداره، چه مندوه باشه چه نباشه. اما اگر مرادت اینه که این اذن خاص داره پس مجازه، اون اذن خاص نداره پس مجازه، یعنی که همه این تقیه داره اون نداره، ایش فرقی بین اذن خاص و اذن عام نمی کنه. بعد مرحوم شیخ بعد اینکه عبارت رو میخونه برمیگرده یه نوع دفاع از صاحب جامع المقاصد میکنه، بحث یه پله سخت‌تر میشه. عبارت رو ببینید، و علا ایهاد اینجا بودیم صفحه 83، و علا ای تقدیره بیرد و علا ما ذکره المحقق الثانی فی القسم الثانی، اون برگه هست که این اراده من عدم ورود نفس به خصوص در اذن در متعلق تقیه، اگه شما که میگی آقا نفسی نداریم برای این که در متعلق تقیه معزون باشیم، اگه مرادت عدم نفسیست که موجب میشود ما اجازه ورود در عبادت پیدا بکنیم، چون عبادت احتیاجی به اجازه داره، اجازه نفس میخواد، میگید نفسی که اجازه به ما بده که امتثال عمل علاوه چه تقیه بکنیم این نیست، خب جواب بدید اونجا که هست که هیچ، خیلی خب اونجا که هست درست، این طرف که نیست، اگه نیست لا دلیل این اذن الان مشروعیت دخول فی العمل المفروض امتثالا للعوامر المطلقه المتعلقه بالعمل الواقعی، یه امری اومده گفته نماز بخوان، این مطلقه تعلق هم گرفت به امر به متعلق واقعی، نماز و مطابق حق بخوان، خب این کاری که شما میکنی که این اطاعت او نیست، میخوای یه کار دیگه بکنی اطاعت او قرار بدی، باید از باب توسعه، از باب حکومت، از باب به نوعی عقد الوضع رو باز کردن نوعی ادعا می اومدید، این کارتون رو مشروع میکردید، مشروع نشد که، لا دلیل مستقی که وارد شدن در عملی که فرض اینه که این عمل میخواد امتثال امر واقعی قرار بگیره، مشروع نیست این کار، چون اساسا شما میگیم این امتثال و امر واقعی نیست. لعنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امر به تقیه که نمیگه این اذن در اوست، میگه اون انجام ندادن. تقیه صرفا میگه اون واقعیت رو ترک کن، اما نمیگه جاش چی کار بکن. لا یستلزم اذن فی امتثال تلک الاوامر، به خاطر اینکه تقیه میگه تحفظ از ضرر بکن. ان تعدا الى ترک ذلک العمل راسا، اگه بخوای بالکل نماز نخونی نخون، به امیت رو صلاتی تلکل ها و بن 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 لعن تحفظ عن ضرر ان تعدا الى ترک ذلک العمل راسا و امیت رو که صلاتی تلکل ها، اون تحفظ واجبه وجبه و مشروع نیست دخول در عملی که مخالفه با واقعه. بعد از اینکه تقیه میگه آقا اصلا از بیخ نخون، من اصلا نماز نمیخوام، چرا بدی مطابق سنت رو اصلا نخون، بیخ نخون. خب این قول این فرض اگه اومدیم گفتیم تقیه الجهت و الاسطلات، تقیه میگه نه نمیتونیم نخونی، نه واقعی رو میتونی بخونی، نه بالکل میتونی بلکنی بری، باید واسی نماز غلط قلوت بخونید. الجهت و الاسطلات و منجر به ترک سلات هم نمیشه. خیلی خوب نمیشه، قبول. در این صورت پس این نماز واجب عینیه دیگه، باید اینو بخونی. لکانت سلات المذکوره واجب عینن، چرا؟ چون انحصار داره تقیه درش. اما این امتثالیست که به خاطر تقیه آمدان، یه امتثالا لوجوب تقیه عینن، لا لوجوب الموسع المتعلق به صلات الواقعیه. این اونیست که بگید اون رو انجام دادیم، ما اگر مندوحه داریم انجام اونیست، اگر مندوحه نداریم انجام او هست، اصلا ربطی به اون نداره، این خودشه. بعدن هم اگه اعاده باید میکردی، خب مثل این که اصل نماز به جا نیورده باشی، دوباره معلوم باید اعاده بکنی، اصلا عبادت. اگه حرفت اینه، در شما اگه میگی اذن نداریم، یعنی اساسا ما اجازه ورود نداریم، پس چرا میگی دو قسمش؟ و این اراده بهی، اگه مراد شما اینه که نفسی نداریم، فرض دوم که اذن در این عبادت به خصوص داده باشه، یعنی که هم نه امر به تقیه اذن در عبادت هست، ما میگیم نه اون امری که بهت گفت تقیه بکن، یعنی اولا گفت واقع و بذار کنار، جاش چیز غیر واقع بیاد، یعنی که ان امر به تقیه دو مسئولیت داره. امر عام تقیه، امر عام تقیه میگه واقع و بذار کنار، غیر واقع را جایگزین واقع بکن. اگه اینه، خب اون امر عام ما همینو میگه، امر خاصمون هم همینو میگه، چه فرقی بینشه؟ و این اراده بهی، یعنی اراده از حرف شما که میگی نست خاص نداریم، عدم نفسیست که اجازه میده در این عبادت به خصوص ورود پیدا کنیم، اما یه امر عام میداریم. و این خانه هناز نفس عام دالدون علا ارز در امتثال عوامر مطلع عوامر مطلق العبادات علا وجه تقیه، یه نفس عام میداریم میگه وارد عبادات تقیهی بشو. فرقش چیه؟ در بالایی فرض بالایی اینجوری تصویر کرده مرحوم شیخ، میگه چند اون امر عامی که میگه تقیه به جا بیاور، فقط بهت میگه فقط اجازه ترک میده، برای انجام عمل تقیهی مجوز میخوایی، در یه سری مجوز داری، در یه سری مجوز نداری. در فرض دوم مرحوم عاشق اینجوری تفسیر میکنه، میگه اون امری که بهت گفت تقیه بکن، اون امر عام، هم اجازه ترک بهت داد، هم اجازه انجام. خب میگه مرحوم شیخ میگه اگه اجازه انجام داد، حالا به خصوص هم نداده باشه، چه اشکال داره؟ تفیه ان هاذا نفس، یعنی همون عام، کما یکفی للدخول فالعباده امتثالا للامر المتعلق بها، اجازه میده وارد بشید، همونطور هم اجزاش هم میده، کذلک یوجب موافقته و الاجزا، اگه موافقش عمل کردی مجزیه، اگر انجام دادی یوجب عدم و وجوب الاعاده فی الزمان الثانی. چرا؟ ازر تفاعت تقیه، اگه تقیه برداشته شد دیگه واجب نیست اعاده کنی، واجب نیست که دوباره انجام بدی. ولاسه ان الفرق بین کون متعلق تقیه معزونم فی، فرق بین این که بگیم آقا متعلق تقیه معزونم فیه بالخصوصه یا بالعموم، ما نمیتونیم یعنی چی؟ لا نفهم دو بچه ها، کما صاحب جواهر هم همینه میگه، کما طرفه ای بعضون این صاحب جواهر آدرسم بودن جلد 2 صفحه 238 اونجا ایشون هم گفته ما نمی‌فهمیم یعنی چی. بل کل ما یجب یج کل کلما بل کلما یوجب الاذن فی الدخول فی العباده امتثالا لعوامرها کان امتثاله موجبا للاجزاء و سقوط العباده. هر چی به تو اجازه داد عمل رو به جا بیاری، عبادت رو به جا بیاری، همون هم به تو اجازه میده که این عمل رو مجزی حساب بکنی، عام باشه عام، خاص باشه خاص. هر چی موجب شد که اذن به تو دادن که وارد عبادت بشو، چرا؟ چون میخوایی عوامر عبادت رو امتثال بکنی، همون دلیل باید کلما باشه، یعنی جدا کنی یا کلما، یعنی هرگاه، هرگاه کلما بهتره چون کلما نمیشه، کلما باید جدا بمیشه. کان امتثال اون موجب میشه برای اجزا و سقوط عبادت، بله کلما باید جدا بمیشه. حالا سوا اون کان اون کل اون ما مایوجب نفس خاص باشه یا دلیل آب باشه. و اگرم نه کلما لا یدل علی الاذن فی الدخول علی وجه المذکور، اگرم کل ما لا یدل هر چیزی که همچین دلالتی نداره، فقط گفته آقا ترک کن، لم یشرع به مجرد دخول فی العباده علی وجه تقیه امتثالا لعوامرها، بل این حسرت تقیه بهی فل اتیان بها، اگر تقیه اینه که به جا بیارید، این در حقیقت یه عمل لغو عبادت نیست، این امتثال وجوب تقیه است، یعنی فقط برای اینکه خودتو نجات بدی داری یه دولا راست میشی، این امر اون عبادت رو به جا نیوردی. به بیان کبیرون گفت پس ببینیم آقای شیخ تا حالا یه بار دیگه بگیم بعد وارد اشکاله ببینیم، حالا از اینجا که ایشون اللهم لن یقال چه میگه. سخن در این بود اول وقته ما میخواییم وارد بشیم، در اول وقت بخواییم بحث ببریم در این شاخه دوکمی بابا کنیم حواسشم. اول وقته ما مندوحه داریم یا نداریم؟ آقای صاحب جامع المقاصد گفته بود باید ببینیم ازدخاص داریم یا نه. مرحوم شیخ میگه چه فرقی میکنه؟ اول وقت اگه مراد از ازدخاص یعنی مشرعیت عمل، که خب اگه نیست اصلا حق نداری وارد چه مندوه باشه چه نباشه. اگر مرادت یعنی یه چیز به خصوصی گفته باشه چه لزومی داره؟ اون عامتون چند نه مشرع. این تیکه رو میخوام اضافه کنم. تا اینجا مرحوم شیخ استدلالش در این بود کن آقا حرف تو چه ربطی به مندوحه داره؟ شما میخواستی بگی اول وقتی میخواییم وارد بشیم، اما اول وقت ما اگر اذن خاص داریم مندوحه رو لازم نیست لحاظ کنیم، اگه اذن خاص نداریم مندوحه رو باید لحاظ کنیم. مرحوم شیخ میگفت این یعنی چی؟ اذن خاص یعنی چی؟ یعنی اجازه ورود داری؟ اگه اجازه ورود داری چه مندوحه داشته باشی چه نداشته باشی وارد شو، اگه اجازه ورود نداری چه مندوحه داشته باشی چه نداشته باشی حق ورود نداری. حالا ایشون از اینجا میگه شاید مراد ایشون اون مندوحه در طول زمانه. به این بیان که میگه اگر اذن عام داری فقط، اینجا اون اولش که وارد میشید اولش که ایچی اگه بدبختید و باید وارد شید، اما اگه اذن عام داری بعدن باید اعاده کنی. چرا؟ چون اون اذن عام فقط به شما گفته الان رو به جا بیار، نگفته بعدن اعاده کن یا اعاده نکن. اما اذن خاص به شما میگه الان وارد شو بعدن هم اعاده نم. ببینی؟ دوباره بگم سخت آن بحثشان تفرن سار پنشت چیز تو هم گوریده به قرقومی ها، این باید مثلا دقت بکنیم. تا حالا ما میخواستیم بگیم اول کار همون الان وارد شد اذان ظهر تو مسجد الحرام نشستی، یه لحظه متوجه شد مهر بذاری، نمیشه، پس باید چه کار بکنیم؟ تغییر کنیم. آقای صاحب جامع المقاصد میگه ببینید اگر بحث تکتفه، چون اذن خاصه، شما اگر مندو هم داری یا نداری فرقی نمیکنه، نماز تو بخون چون اذن خاصه. اما اگر اذن عامه، اگه مندوه داری باید عمل کنی فرار کنی، نداری باید بخونی بعدن هم اعاده کنی. که شیخ همونجا بهش گفت این که اگه نداری هم عمل بکنین، عمل نماز نیست، این بازی بازیه. از این اللهم اللهم یقال بگیم آقا اصلا صحبت ایشون در رابطه با اول وقت نیست. ایشون میگه الان وارد مسجد الحرام شدیم، الان هم گرفتار شدیم، مجبورم هستیم نماز رو بخونیم، الان هم هیچ راه فراری نداریم، نمیتونیم ترک کنیم، باید رجا بیاریم. پس ما ایمو اینجا با یه نماز غلط، اگر اذن خاص داری و میخونی بعدها لازمیش اعاده کنی. الان که هیچی، الان که باید بخونی. اگر اذن عام داری بعدها باید اعاده کنی. قبلی مشکلت الان بود، میگفت اگر الان مندوه داری فرار کن، نداری به جا بیار. اون وقت مرحوم شیخ بهش میگفتش که این به جا بیار الان که عمل نیست، که این اصلا مشروعیت نداره. اونم میگه درسته مشروعیت نداره، ولی چون اذن خاص داریم در یه جاش این مشروعه، اونی که اذن خاص نداریم یه عمل لغوی بوده که لذا باید بعدن هم اعادش کنیم. یعنی در حقیقت کلام محقق کرکی اینجا همون انقل کیست که زیل فرض اول از مرحوم شیخ خوندی. شیخ گفته بود چی؟ یه بار دیگه بگم. بله ببینید، مرحوم شیخ گفته بود اگر شما الان که عمل رو به اولش که وارد میشید مندوه داری، خب اصلا اینو به جا نیار، این که لغوه، چرا این کارو بکنی؟ اگه میتونی ترک بکنی مطلق ترک کن، نخون. او گفته بود، انقلتی گفته بود، گفته بود خب شاید گرفتار باشی، مجبور بشی همین کار غلط رو بخونی. شیخ اشکالش چی بود؟ میگه خب این عبادت نیستان، این یه بازی بازیه. همینو مرحوم واقعی که منم حرفم همینجاست، همین نکته همینجاست. یعنی میخوام بگم تو جایی گرفتار شدی بایدم یه کار لغوی انجام بدی، بازی بازی بکنی. اما اگه همینو اذن خاص داری درسته، اذن خاص نداری باطل. ببینید الا اللهم اذن یکون مرادش از امر عام اوامر تقیه و من وجوب العمل علا وجه تقیه از اقتضت ضروره، این که میگه این همون عمل باید بکنیم بر وجه تقیه اگر ضرورت اقتضا میکنه، اون کدوم وجوبه؟ وجوب عینیست، همون که گفتیم، یعنی مجبوری این کارو بکنی، همون پایان عبارت بالایی داشتیم، وجوب عینی. خب نه اینکه وجوب تأخیری که از یک وجوب موسع در میاد، یعنی اینکه الان یا اینو انجام بده یا اونو انجام بده، موسع موسع نیست، نه. فیکون حاصل کلام اینه، فرق بذاریم بین اذن در عمل امتثالاً به عوامل عوامر المتعلقه بالعباده. اگر آمدن به شما گفتن تکتف کنید، خب شما گرفتار شدی، اون اول کار مجبوری، اگه مجبوری این امتثاله، این درسته، این اشکال نداره، این نماز قبوله. اما فرق دوم، اذن در عمل به صورت مطلق، به صورت کلی، به صورت عام، امتثالاً لعوامر تقیه. یه جا بهت گفتن تقیه کن، گرفتار شدی فقط تقیه میکنی. یه جا بهت نمیگن تقیه کن، میگن تقیه کن و تکتف کن. اون و تکتف کنش هم خودش امر خاصه. خب اگه این باشه حرف آقای صاحب جامع المقاصد حالا از اون اشکالات شیخ فرار کرد. چه شد؟ میخواییم حالا یه تقریری پس از صاحب جامع المقاصد بدیم که بی اشکال باشه. ببینیم حرف اینه، ما وارد مسجد الحرام شد، در مسجد الحرام مجبوریم نماز بخونیم، پس مندوهی هم نداریم، اگه مندوه داری فرار بکن. لذا از این حیث ما باید به طور کلی دنبال مندوه بگردیم. اما گرفتار شدیم، حالا که گرفتار شدیم نماز رو میخونیم. اگر امر خاص داریم اینو اجازه دادن بخونیم، پس این نمازه، به آدم نداریم. اگر امر خاص نداریم این نماز نیست، این بازیه، یه دولار راست شدنیه، کلم الله زدنیه، تموم که شده رفتی بیرون باید اعاده کنیم. پس حرفش میزون شد. در حقیقت این همون انقلت شیخی که اومده بود ردش بکنه خودش شد میزون. پس مراد ایشون مندوحه در طول زمانه، نه مندوحه حین العمل. خب مرحوم شیخ میگه اب نداره، اگه اینو میگید بگید منتها یه ایرادی بهتون وارده، اون ایراد توجه کنید. ایشون میگه در اون طرفش که میفرمایید شما هیچ اجازه ای ندارید، اذن دادن که خوب چی نواست رو بخون، اونجایی که اذن ندادن و اجازه ندارید میگی باطله، نمیتونی مطلق بگی باطله. چرا؟ از بیرون توجه کنید، ما اجزا و شرایط نماز دو جوره. یه اجزا و شرایطی هست که شما اگر نبود نماز باطله، اما یه اجزا و شرایطی هم که اینا برای زوال اعذار ترک میشن. مثلا اگه شما عذر داری قیام نمیتونی بکنی، خب نماز بدون قیام درست. اگر عذر داری نمیتونی وضو بگیری، تیمم میاد جاش. اگر عذر داری نمیتونی سجده کنی، با ایما و اشاره سجده کنی. خب آقای صاحب جامع المقاصد شما چه راحت یه ظرف میگی باطل؟ فرض بر اینه این آقا اول وقته تو مسجد الحرامه، این نمیتونه یه کارایی رو انجام بده، چرا نمازش باطل باشه؟ خب میشه اینه زمل اعذار، یه سری کارا رو نمیتونه انجام بده. چطور اگه اول وقت طرف نمیتونست وضو بگیره، تیمم میکرد، نمازش درست بود، بعدن هم نمیگفتید اعاده داره؟ خب این هم مثل زوال اعذاره. امر اصل نماز، اصل نماز به شما گفته سله، بعدم میگه اگه زوال اعذار شدی این کارا رو بکن. اینجا یعنی به عبارت دیگه فاقد الماء هیچ فرقی با واجب و تکتف نداره که. خب اونجا یه بدبختی پیدا کرده بود اب نداشت، اینجا هم یه بدبختی پیدا کرده که عذر داره. اگر میگه چه میگه باطله، بله یه چیزاییه که اگه بود اینا نماز رو باطل میکنه، یعنی کنه اینا جز شروط اختیاری نیست، مثل حرف زدن، مثل که وسطش حرف بزن. اینا اگه شد یعنی مجبور بود کسی تقییتا وسطش حرف بزنه، خب این باطله. اما بقیهش اگه در اینا نبود چرا بگیم باطله؟ پس شمای صاحب جامع المقاصد باید اینجوری بگی، با اگه میخوایی باید اینو بگی، بگی ما اول وقت وارد شد دیدیم مندوهم نداره، اگر از امور خواسته است نماز رو به جا میاریم و هیچی، معزون مطلقیم و درست. اما اگر از امور خواسته نیست، دو حالت داره. یه وقت اون چیزی که مجبوریم توش از احکام زبل عذاره، خب میشیم جز زبل عذار نماز رو میخونیم درست هم از تو بعدن هم نماز نمیخواد. اگر از احکام زبل عذار نیست اون وقت باطله، اعاده میخواد. اینو نمیتونی مطلق بگیم. ببینید میگه لاکه یم بقیهین ازن تقیید کنید این بحث خودتون رو، بگید بطلان مال کجاست؟ به غیر ما اذا کانت تقیه فل اجزا و شروط الاختیاریه، و الا اگه تقیه در ایناست مسئله میره زیر مجموعه مسئله اولی الاعذار و یسته اتیان بالعمل المذکور، نماز درسته امتثالا للعوامر المتعلقه به ذالک العمل و مع تعذر ذالک الاجزا و شروط عجل تقیه نمیتونه این میشه تازه میشه مثل فاقد الماء علل خلاف. البته تو مسئله اول الاعذار بحثه که حالا اول الاعذار آیا بعدن باید اعاده بکنن نکنن، این میره زیر مجموع اون بحث، کدوم یکیش هست کدوم یکیش نیست. اگه فاقد مثلا طهارت خبثی در لباسش بود بعدن تا آخر نخ آب پیدا کرد، آیا باید اعاده کنه؟ طهارت حدثی بود باید بکنه نکنه؟ بحثش بود. لذا اینی هم که بعضی ها گفتن حرف آقای محقق کرکی برمی گرده به مسئله ذوی الاعذار غلطه. چرا؟ چون یکی کش برمی گرده به ذوی الاعذار. کجا؟ اون جایی که اون اجزایی مورد تقیه بشه که اختیاری داره، که اختیاری اضطراری داره. و الا اگر تو مورد تقیه بشی که صحبت بکنی وسط نماز تقیه پیدا بکنی، یکی از کارهایی که سنی‌ها میکنن ما تقیه باطل میدونیم اینه که طرف وسط نماز سوره عزائم بخونه، میره سجده میاد بالا، اون میشه جزء لاطوات، میشه عقد مستثنی لاطوات. یعنی شما برداری توش یه رکعت یه رکوع اضافه کنی، یه سجده اضافه کنی، اینا اگه بود باطل، نمیتونی ذوی الاعذار نیست. و ان الحق فی سقوط الاعاده بعد از تمکن من شرط المتعذر. بله اگر نمیتونی شرط متعذر رو الان به جا بیاری اینو به جا نیار، اما بعدن که تمکن از شرط پیدا کردی اعاده لازم نیست، به شرطی که اون شرط از شروط اختیاری باشه. لا علا وجه لا وجه له علا اطلاقه، نمیتونی مطلق بگی مثل ذوی الاعذاره، چون تقیه دو جوره، گاهی تقیه در اموریست که فرض ذوی الاعذار درش هست، گاهی تقیه در اموریست که فرض ذوی الاعذار درش نیست. مسئله و امریسه بود جمع شد به نظر. پس ببینیم اصل تفصیلی که صاحب جامع المقاصد داده بود پایانش وجه پیدا کرده، منتها مسئله همونیست که اول عرض کردن، فقط ما بحثمون در عبادات نبود، بحث ما در بود و نبود مندوحه بود. صحبت آقای مرحوم جامع المقاصد هم اونی که وجه پیدا کرد در این بود که اعاده عبادات بین اذن خاص و اذن عام بینش فرقه، ولی اصل ورود کنه ایشون میگفت باید مندوحه باشه، مثل جامع المدارک شده بود در طول زمان اگه بود، یعنی اون لحظه اول بود و نبود مندوحه رو مسلم میدونست، میگفت باید مندوحه نباشه که شما بتونی تقیه بکنی. سقوط الاعاده بعد از تمکن من از نمیگن که این که گفتن عجاب بعضان و از ما عجاب بهی بعضان، بعضی ها جواب دادن به صاحب حضرت جامع المقاصد که این تفصیل شما همون مسئله ذوی الاعذاره و این اینه، این لاوشه علا اطلاق، اون جواب مطلق نیست، یعنی مسئله ایشون به او به صورت مطلق بر نمیگرده توش تفصیل خبر انه اوله. بله این تمام، انشاءالله فردا وارد بحث امام بشیم.